بسم الله الرحمن الرحیم مفوض امری الى الله ان الله بصیر بالعباد رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی الهی انطقنی بالهدى و الهمنی التقوى. هدیه پیشگاه حضرت حجت صلوات الله علیه صلواتی من رحمت کنی. موضوع بحث ما طبق قاعده باید راجب چیستی امامت می بود و این جلسه هم نوبت به ماتوریدی ها بود برای اینکه ببینیم چقدر افکارشون با اشعری ها که جلسه پیش با محوریت تفتازانی نقدی به اونها مطرح کردیم در مقام سقوط چقدر نزدیک، و خب بحث ادامه پیدا می‌کرد. منتها به دلایلی عرض کنم خدمت شما که اون رو به آینده موکول میکنی. بحث دیگری که از سه جهت اهمیت داره، خیلی مهمه، هم با بعضی از عزیزان که مباحثه هفتگی داریم موضوع به نظرمون رسید این موضوع باید مطرح بشه، حالا ما نظرمون رو مطرح میکنیم، عزیزانم نقد میکنن، هم با گروه دیگری از رفقایی که مباحثه تاریخی داریم لازم بود بعضی مقدمات رو مطرح کنی. همین مسئله روز ما هم هست، مواردش هم فراوانه، لذا ما در واقع اون نقاطی رو که مانع فهم میشه یا اصول اولیه بحث‌های تاریخی رو میخوایم مطرح کنیم که نتیجهش مثلا همین تیتری هم که توی دعوتنامه زدن رو شامل میشه. اینکه تاریخ چیست؟ ما در تاریخ میتونیم به عرض کنم خدمت شما که اطمینان برسیم یا نه، علم‌آور هست یا نه، روش بحث در تاریخ چیه، جایگاه کلام در تاریخ چیست و مواردی از این دست که در تحلیل مباحث بعدی اثر داره. یعنی ما معمولاً یه غرضی داریم که اون غرض رو وقتی میخواییم بحث و بررسی کنیم میبینیم که این اختلاف نظری که ما تو بحثای کلامی مثلا داریم یا در روش پذیرش احادیث داریم یا نگرش ما به مسائل فقهی اعتقادی اثر مستقیم تاریخی داره. رسماً بسیاری از محققین ما مثلا عقایدشون رو به عنوان معیار و ملاک و خطکش تحقیقات تاریخیشون قرار میدن. نمونه بارز این موضوع استاد معظم که خدا انشالله بهشون شفای عاجل عنایت کنه، استاد علامه سید جعفر مرتضی هست. ایشون آیت این موضوع هن که آثارشون رو مطالعه فرموده باشید معیار و خطکششون صحت سنجشون عقاید شیعه است، توجه می فرمایید، و مباحث تاریخی رو با عقاید شیعه می سنجن و رد و نقض می کنن. در واقع اینکه این موضوع چقدر کاربرد داره، دو سال گذشته هم یک کتاب سالی داشتیم تو همین زمینه که یه نویسنده‌ای که به شدت مخالف و منکر این هست که علم کلام رو در واقع خلط کنیم با تاریخ، کتابش کتاب سال شده. از اینجا شروع میکنم که تاریخ چیه و غرض از بحث‌های تاریخی چیه. قبل از اینکه اینو بحث کنم، برای اینکه بعضی ممکنه تو موضوع قرار نگرفته باشند، یکی دوتا مثال میزنم که عزیزان ببینن چقدر این بحث به مسائل امروزی ما اثر داره. مثلا فرض بفرمایید که وجود حضرت رقیه سلام الله علیها برای عرف جامعه ما که یک روز رو به عزاداری ایشون در دهه محرم اختصاص دادن یه مسئله بسیار حساسه، اونقدری که اگر یه عالمی با جایگاه رفیع خودشم احساس بشه با این موضوع مخالفت کرده، ممکنه یه جریانی در صدد نفی کلی او بر بیاد برای دفاع از شخصیت مثلا حضرت رقیه سلام الله علیها. لذا خب این تفکر روی تحقیق تاریخ کاملا اثر میذاره. اگر کسی بحث تاریخی راجع به وجود از رقیه بکنه، این بحث شبهه قلم داد میشه، نه یه تحقیق علمی. میگن شبهه کرد. شبهه چیه؟ شبهه یعنی اون سوالی که یه جایی از عقاید من رو یا مسلمات من رو یا بخشی از ایمان من رو یا امثال اینها رو داره تخطئه میکنه. لذا در صدد مقابله به مثل، ردیه، پاسخ، دفاع از مکتب، غیرت دینی، این فضای دیگری اتفاق میفت. یا ماجرای سید الشهدا و مسئله قیام حضرت که از سال 40 و مثلا 9 و اینها با کتاب شهید جاوید گور گرفت، تو همین شهر مقدس قم دعواهای عجیب و غریب اتفاق افتاد. یه نویسنده‌ای که علم غیب تفصیلی امام حسین رو قبول نداشت، که حالا بنده در صدد داوری نیستم و میخوام بگم اگر روش شناسی ما تو بحث معلوم بشه، معلوم میشه که خروجی اون چقدر ممکنه متفاوت باشه و اینجا باید بحث کرد که کدومش درست. یه نویسنده‌ای، حالا میشه به اون فردم البته نقد کرد که مثلا بنده اگه جای آیساله نجف آبادی بودم میتونستم همون حرفایی که ایشون زده رو بزنم بدون اینکه گیر بدم به علم غیب تفصیلی ما. توجه میفرمایید؟ یعنی ایشون نیازی نداشت به این مسئله گیر بده، یعنی میتونست علم غیب تفصیلی امام رو انکار نکنه، ولی ما عرض کنم نتیجه حرفای آیساله نجف آبادی رو بزنه. گرچه بنده اینطوری هم حرف آیساله نجف آبادی رو قبول ندارم، حالا یه وقتی بحث شد عرض میکنم. ولی حالا ایشون به خاطر این که میگفت علم کاشفیت میاره و نمیشه من علم داشته باشم، یعنی دارم میبینم جلوی پامو، بعد پامو توی چاله بکنم، معنی نداره. نمیشه آدم علم داشته باشه و خلاف علم عمل کنه، این قبیحه. مسئله ایشون در واقع این بود، اگر علم کاشفیت داره که داره، مخالفت با علم قبیحه، اینو میفرمود. حالا درست غلطش هم کار نداره. این باعث شد که شما میبینید در همین حوزه مقدسه یکی از برجستگان اساتید اخلاق کتاب نوشت و گفت آقای صالحی نجف آبادی رئیس دفتر یزید ابن معاویه است. تو همین قوم یکی از اساتید مطرح اخلاق. برید شما از اون استاد اخلاق بپرسید، میگه من داشتم از مکتب دفاع میکردم. وقتی دارم از مکتب دفاع میکنم، لابد صحیحه داوود ابن سرحان رو هم ملاک قرار گرفت داده، مثلا اذا رأیتم اهل البدع، این همچین اتفاقی افتاده، مثلا فرض کنید که فباهتوهم اکثرو، مثلا در سبشون و چیشون، و منم میگم این رئیس دفتر یزید ابن معاویه است، از بنی امیه لابد پول گرفته، این اصلا سنیه امویه، در حالی که آقای صالح نجف آبادی حتی اگه در این مسئله خطا گفته باشه، در اصول عقاید شیعه که شیعه است، واضحه. یعنی اون چون اصول دین رو چی میدونید؟ اصول دین رو توحید و نبوت و معاد میدونید. اصول ایمان و اصول مذهب هم عرض کنم خدمت شما که امامت بلافصل مفترض و طائع معصوم میدونید. علم غیب تفصیلی که نیست جزش. چطور شما سنی بودن و رئیس دفتر بودنه؟ یا آقا این داره خدشه میکنه، بدعت میکنه، ما با بهتان میخوایم مثلا فرض بفرمایید بحث میبینید قیام سید الشهدا، آقا امام حسین برای چی قیام کرد؟ کاملا مسئله تاریخیه، ولی چون به یه نکته عقیدتی گره خورده حساسیتش میره بالا. یا این دوتا بحثی که اخیرا راجع به وحدت داشتیم، باز اینجا هم آیا اهل بیت علیهم السلام نسبت به وحدت، تقریب، اتحاد نظرشون چه بود، شیوهشون چه بود، تلقی ها چیه، یه بحث تاریخی هست به صورت عام. چرا اینقدر دعوا توش هست؟ چون مسئله حساسه، برمیگرده به این که ما با قاتل حضرت زهرا باید رفاقت کنیم یا نه. اتحاد علی با عمر محال است، چون این مسئله حساسه، کلامیه. شما میبینید نسبت به اون مسئله موضع‌گیری میکنه. توجه میفرمایید؟ باز مسئله قبلیشو عرض کنم. آقا بعد از 28 صفر ایام تا 9 ربیع دهه محسنیه هست یا نه؟ این موقع واقع شده، یه وقتی دیگه واقع شده، خب یه مسئله تاریخیه، ولی چون توش دفاع از ولایت امیرالمومنین غرض هست و میگن الان این شعائر شده، هر خدشه‌ای به این کمر خاتم الانبیا رو میشکنه، لذا با تمام توان مقابل شما قرار میگیره. یعنی بس درست تاریخیه ولی اون مسئله کلامی اومده جلوشو گرفته. پس خیلی مهمه که ما بدونیم جایگاه تاریخ کجاست، جایگاه کلام کجاست. مثال بخوام بزنم، شاید چند جلسه بتونم این مثالا براتون بزنم که همین امروز تو جامعه هست، کدوم اینا درسته. ما میخوایم کتاب بحث تاریخی بکنیم، شیوه درست کدام است؟ به چیا اعتماد باید بکنیم، به چیا اعتماد نکنیم؟ یکی یکی عرض میکنم خدمت شما که علم عقیده خودم رو دارم بیان میکنم و به معرض نقد عزیزانم قرار میدم. بعدش هم منتظریم که چکش بخوره، تقویت بشه، یاد بگیریم اصلاحش کنیم خطاهاشو، یا حداقل بخشی از خطاهاشو. اولش اینه که تاریخ چیست؟ خیلی بحثای مفصلی در مورد تاریخ چیست داریم که اهلش به مفصلات اونجایی که تفصیل دادن رجوع میکنن. وقایع رخداده گذشته، یعنی همین مباحثی که اول جلسه بنده عرض کردم و یه برادری چایی آوردن و این عرض کنم که مقابل دوربین قرار گرفتن و بین من و دوربین حائل شدن، اینا تاریخ شد. تاریخ چیز پیچیده نیست، یعنی اتفاقات رویداده گذشته. این اتفاق تاریخ بود، 1400 سال پیشم اتفاقی رخ داده باشه میشه تاریخ. مورخ اتفاقات رخ داده رو تحلیل میکنه، مورخی که میخواد کار تحلیل تاریخ انجام بده، نه فقط نقاله، گزارش نویسه، نه منظورم اون نیست، محقق تاریخ میاد چیکار میکنه؟ وقایع رخ داده رو تحلیل میکنه، اون چه رخ داده. یه سری حقایق هست آقا به ظاهر رخ نمیده. مثال اخی همین قبل از این جلسه برای بعضی از رفقا عرض کردم، عصمت معصوم از وقایع رخ دادنی نیست، لذا مورخ نمیتونه بگه کسی معصوم است، موتور نمیتونه پرواز کنه. توجه فرمودین؟ علم غیب، علم به مثلا مغیبات، مورخ از کجا ببینه همچین چیزی وجود دارد؟ نمیتونه بگه، با ادله خودش، با ابزار خودش نمیتونه اینو بیابه. توجه میفرمایید؟ یه چیز میتونه بیابه، اونم اینه که آیا کسی بوده مثلا خاتم انبیا، آیا مدعی بود عصمت دارد، یا آیا گزارش های رسیده اطمینان آور مبنی بر خطای پیغمبر؟ یعنی مثال نقض اگر اطمینان آور باشه میتونه بزنه که نه خیر همچین چیزی نیست، یه همچین مثال نقضی داریم، اگر صدور این و وقوعش رو بتونه ثابت کنه. اما این که عصمت دارد و اصلا نمیتونه بیان کنه، علم غیب رو نمیتونه بیان کنه. و چون علم تاریخ علم مشترک بین ابنوع بشر، وقتی میگیم تاریخ، شما اروپا هم بری بگی تاریخ، افریقا هم بری بگی تاریخ، یه چیز حرف مشترک هم میفهمن. چون عموماً در طول تاریخ مثلا از 1400 سال پیش تا امروز هزاران میلیارد آدم زندگی کرده، ادعایش اینه که 14 تاش معصوم بوده، این نادر کالمعدومه، لذا میگه اصلا قاعدتاً ما اصلا معصومی نداریم. اون نگاهی که یک شیعه داره که چه بسا درستم میگه، تاریخ به صورت عام اصلا نداره. میگه قاعدتا من با افرادی طرفم که عصمت خیلی نادره. چطور شما وقتی میخواید درآمدتون رو برای معاش خانواده حساب کنید رو گنج حساب نمی کنید؟ به شهریه و درآمد و تدریس و تعلیف و اینا توجه دارید، گنج نمیگی خب این برد انشالله گنجم پیدا بشه مثلا یه اتفاق روش، هیچ وقت حساب نمی کنید شما. او هم میگه همینطور، اینقدر این نادره. او که متاسفانه چون همیشه تو علوم انسانی کار دست کسانی بوده که تقدس ها رو قبول نداشتن، حالا من دارم توجیه میکنم، او اصلا قبول نداره. میگه اصلا اون چیزی هم که شیعه میگه خیلی کمه دیگه. لذا میگه آقا اصلا من وقتی دارم بحث میکنم افراد عادی رو بررسی دارم میکنم، این تاریخ عامه. وقتی میگن مورخ محض یعنی یه سکولاری که هیچ موضوع مقدسی رو قبول نداره، هیچ امر ملکوتی رو قبول نداره، میگه نیست دیگه، واقع نشده، یا من نمیتونم بیابمش. این تاریخ رو ما چه کارش کنیم؟ اینو داشته باشید. حالا یه جمله فقط عرض کنم که بحث به یه جایی برسه. این تاریخ رو ما چه کار کنیم؟ این تاریخ رو بذاریمش کنار؟ یعنی ما سطح تاریخ محض رو حذف کنیم؟ اگر این کار رو بکنیم، عرض کنم خدمت شما که زمینه شکست خودمون رو فراهم کردیم به نظر حقیقی. چرا؟ یعنی اگر این مرحله رو از دست بدیم، به این دلیل که گفتمان ما با ابناء بشر قطع میشه، ما دیگه نمیتونیم حرف بزنیم. ما با یه مسیحی میخوایم صحبت کنیم، میخوایم امیرالمومنین رو توضیح بدیم، بگیم امیرالمومنین کسی که حاک سلطان عالم وجود بود. خب میدونید کتابی که در فضائل اسقف ها نوشتن مسیحی ها شاید چند برابر کتب تراجم ما باشه، شاید چند برابر، و معجزه، کرامت، شفا دادن، علم غیب فراوان نقل کردن. رجوع بفرمایید شاید آثاری که درباره کرامات معجزه گونه اسقف ها نوشته شده باشه، دو طرف این دیوار رو تا صف بچینید 10 برابرش کتاب شاید باشه. خب شما ممکنه ببین چه اتفاق میفته، او اگر بخواد بیاد با شما صحبت کنه بگه آقا ما یه اسقفی داشتیم، هر وقت بیمار میشدیم بچه رو میبردیم دم در کلیسا، یک شنبه یا غیر یک شنبه، این میومد یه قند میداد من بخورم، مثلا بچه تو خونه حالش خوب میشه. او همون جوری که او اگر بگه شما نمیپذیرید، او هم نسبت به این امور منکر قاعدتا، درسته؟ ولی آیا نمیشه امیرالمومنینی رو توصیف کرد که این مسیحیه هم به عنوان یک انسان والا بهش نگاه کنه؟ این کارکرد تاریخ محض میتونه باشه، این کارکرد تاریخ محض میتونه باشه. منتها باید توضیح بدیم که سطوح معرفتی داریم، این معرفت حد اقلیه. اینی که من بخوام برای یه مسیحی، برای یه مثلا فرض بفرمایید سرخ پوست توضیح بدم علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه کیه، یه فضائلی، یه ویژگی هایی از شخصیت اون بزرگوار اگر بگم، اینا حقیقت هستن، ولی به نسبت شخص امیرالمومنین خیلی سطحش پایینه، ولی هست. اگر ما این سطح رو رها کنیم، ما دیگه توان گفتمانیمون از دست میدیم کلا. بعد بگه آقا این علی ابن ابی طالب شما کیه، بعد بگه هر وقت علمای علم کلام و زورشون به شما رسید و شما شیعه شدید، اون وقت میفهمید علی کیه. این علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه هیچ جذابیتی برای غیر شیعه نخواهد داشت. بیای تو دایره اسلامی هم همینطوره. ما برای 1,400,000,000 مسلمان غیر شیعه هم حرفی از امیرالمومنین نداریم بزنیم. اگر بخوایم این دو مرحله رو رها کنیم، یعنی بگیم ما تاریخمون حتما باید اینه که کلام شیعی بهش زده باشیم، همه رو با اون غربال مثل فرض بفرمایید برنجی که پاک میکنن پاک کرده باشیم، این برای اهل سنت هم قابل قبول نیست این نگاه دیگه. کما اینکه خب اونها هم برای خلیفه دوم مثلا وحی و نمیدونم محدث بودن و خیلی چیزای دیگه قائلن و منکر این فضائل امیرالمومنین هستن. پس یه ضعف گفتمانی پیدا میکنیم، ما حرف نمیتونیم با هیچ کس بزنیم. یه سنی اگه بگه این علی ابن ابی طالب که شما اینجوری بیچاره او هستید، جلسه فضائلش میذارید، کیه؟ باید بگیم که آقا او یه کسیه که اگه شیعه شدی میفهمی. درسته که اگر کسی محرم بشه، مثلا فرض بفهمید بعضی از بزرگان، مثلا خدا رحمت کنه مرحوم آقای خوشوقتو که خیلی از عزیزانی که هستن ایشونو میشناختن، بنده که از دور دیدم به عنوان امام جماعت با تقوایی که شعارش هم همیشه تقوا بوده، به قرآن مسلط بوده، فقاهت داشته میشناسم. اونی که با ایشون معنوس بوده چیزای دیگه هم دیده، بعضی ممکنه یه حالات خاصی هم دیده باشن، بعضی شکارایی هم کرده باشه، بنده منکر اونا نیستم، ولی اون چیزی که عموم جامعه دیده، آیا این فرد هیچ جذابیتی نداشت که ما بیان کنیم مثلا فرض کنید مؤمنین تهران به سمت ایشون برن؟ حتما باید بیم علم غیب داره. پس ما دو تا مرحله گفتمان اون از دست میدیم، هم با غیر شیعه مسلمان ها و هم با غیر شیعه. نکته بعدی اینه که ما غایت مون از مطالعه تاریخ چیست؟ اون چیزی که عرف امروز هست، غایت مطالعه تاریخ یا پیدا کردن گزنکی چیزی برای چماقی تو سر غیر شیعه زدنه، یا دلیلی یافتن برای تقویت مذهبه، اونی که الان هست. لذا جدلیه، لذا نظر به واقع نداره. حالا مثال میزنم ببینید، این نگاه رو مورخین محض بهش میخندن، میگن شما اصلا از غایت تاریخ فاصله گرفتید، شما تبدیلش کردید به ابزاری برای جدل. مثلا داغشو بگم، میگه که عایشه در صحیح مسلم اومده مردی بر او وارد شد از بصره، شب را بیتوته کرد، صبح محتلم شد. بعد میگه که خب چون نظر احتجاجیه، چون نظر تخریب خصمه، میگه خب حجرات پیامبرم که کوچک بود. در صحیح بخاری هم آمده که وقتی پیغمبر میخواست نماز بخونه، حالا یه جاهایشو نمیتونم اصلا بگم چون خیلی بیادبی به پیغمبره، اون جایش که میشه گفت اینه که پیغمبر میخواستن به سجده برن، عایشه که خوابیده بود باید پاشو جمع میکرد، جا کم بود، انقدر خونه وسیع نبود که پیغمبر توش نماز بخونه، عایشه هم بخوابه و خب مثلا پاشم مثلا تو پیغمبر نباشه. تو یه چیزای دیگه نقش شده که نمیتونم بگم که نشون میده که خیلی حجره کوچیکم بوده. مثلا این هتلای نیم ستاره چجوریه که میگه دو خواب است، وقتی وارد درو باز می‌کنی تخت فقط. یعنی شما بعد درو که باز می‌کنی کفشات بیرون، آره بیرون در بیاری و بری رو تخت، همین جای چیز دیگه هم نداره. اینجوری آدم برداشت میکنه. بعد میگه خب عایشه این فرد تو خونه خودش راه داد، غرض چیه؟ غرض اینه که او به عنوان شیعه از عایشه‌ای که در جمل ظلم کرده به امیرالمومنین، بغی کرده، باعث شده مسلمین مقابل علی بن ابی طالب سر طلایی بیستن، این میخواد انتقام بگیره. بنده معتقدم که تو جمل و اینا خطاهای فاحشی شد، منتها اون میخواد انتقام بگیره. میگه به در صحیح مسلم عجب چیزی پیدا کرد، این برای چک زدن چیز خوبیه. خب حجرات هم که کوچک بوده، این مرد که اومده اینجا خوابیده، این چجوری خوابیده که پیغمبر نماز میخونه باید پاشو جمع میکرد؟ پس اینها کارم به هم نداشتن، قهرن تماس قهری اتفاق میفته. بعد کار به جایی رسیده که احتمالاً تحریکاتی هم صورت گرفته، بعد احتلام هم رخ داده. چه شده؟ این یک نفره بوده، دو نفره بوده، مسئله این کتاب مشهور در میاد که داستان میشه، در حالی که اگه برن از اون فرد بپرسن آقا شما اگر غرض محاجه است، دیگه این بهش تاریخ نمیگه، اگر غرض شما واقعه، کشف واقع، چه رویدادی واقعا رخ داده، خب آیا صحیح مسلم برای شما حجته؟ این حجت هم حجت فقهی نیست که الان عرض میکنم. یعنی آیا شما حرفی که تو صحیح مسلم اومده رو اینو به عنوان طریق الواقع، کاشف از واقع باور میکنی؟ میگه نه آقا، ولی خودشون که قبول دارن، نگاه احتجاجیه. تازه چیزی دیگه هم اومده، اقام رسول الله خطیباً، این در بخاریه، و اشار به یدهی نه و مسکن عایشه، دستش رو برد سمت خانه عایشه، فقال ها هنا الفتنه، ها هنا الفتنه، ها هنا الفتنه، رأس الکفر هنا من حیث و یتل و قرن و شیطان. بفرما آقا این شما ایمان داری واقعه؟ یعنی اگر فرض بفرمایید یه شخصی مثل آقای بخاری امروز بیاد به من یه خبری بده بگه بیرونی اتفاق افتاد، بنده باور میکنم حرفشو؟ نه. اینجا غرض چیه؟ غرض محاجه است. چون غرض محاجه است دیگه من دقتم نمی کنم، چون غرض اینه که در این دعوا بنده چکی بزنم. لذا تو مسئله اول توجه نمی کنم که حجاراتی که مهمان می اومد با حجارات ازواج پیغمبر دوتا بود. در روایت صحیح مسلمی که با قبولش کلن نداریم این هست که مرد داشت صبح لباسش رو می شست، جاریه یعنی خادم عایشه اومد گفتش که چیکار میکنی؟ گفت برای من اون اتفاقی افتاد که در خواب برای مردان اتفاق میافتد. رفت و برگشت گفت مادرمون کارت داره. ظاهرش اینه که اینا هم دیگر ندیدن. حالا که ما اصلا حجیتی یا کاشفیتی برای این حرف لزوما قائل نیستیم که راجع به حجیت و کاشفیت حرف میزنیم، ولی ظاهر همین روایت درست بخونی ازش اون حرفایی که اول من گفتم بر نمیاد. چون گفت چرا داری لباستو میشوری؟ چی شده مگه؟ خب اگر اتفاقی افتاده بود که چی شده مگه که نداشت دیگه، معلوم بود چی شد. بعد میگه بیا مادرمون کارت داره، برمیگرده میره ببینه مادرشون چی کارش داره، میگه چیکار میکنی؟ اینم حیا میکنه میگه بله بالاخره اون چیزی که در خواب اتفاق میفته اتفاق افتاده. اون هم میگه بله نیازی نیست که بشویی این لباست رو، یا باید اگر این رطوبتش باقیه اون رو بشویی یا صبر کنی خشک بشه با ناخنت بتراشیش، یعنی عین نجاست رو بردارین که فقه عایش است. عین اگر خشک شد این مثلا فرض بفرمایید اون ماده مخصوص رو خلاصه با ناخنت بتراشی، وقتی عین نجاست بردارد شد این ثوب شما پاک میشه. بحثم چیه؟ بحث در کیفیت تطهیر لباس آغشته به منی آقا هستن. خب اونی که این روایت رو نوشته و اون شارحی که شرح کرده تو فضای صدور بوده یه چیزی فهمیده، شما دنبال چک زدنه بودی. بعد نسبت اون روایت قبلی هم میگه آقا اون روایتی که میگه اشاره به یدهی نحو و مسکن عایشه یه روایت دیگه هم داره که اشاره به یدهی نحو المشرق، اون نقطه که پیغمبر مثلا فرض بفرمایید که روی منبر نشسته بودن سمت مثلا مشرق دست می بردن، مشرق دوره دیگه، مثلا دست من به سمت بانده ولی منظورم دستشوی های تای حیاته. خب هر کی نگاه کنه میگه دستشو برد به سمت باند و گفت اونجاست دستشوی، اونجاست. توجه کردید؟ من چون غرضم چک زدنه نگاه کردم میگم اشعار نه به یدهی نه و مسکن عایشه فقال ها هنا الفتنه، ولی اگر شما برید صحیح بخاری ببینیم این روایت رو برای چی آورده او که استاد تحریفی که بهش خواهیم پرداخت، آقا این رو آورده که اهل کوفه رو بزنه. شرقی داریم و غربی، شام محل عرض کنم خدمت شما اتفاقات آخر الزمانه، شام سرزمین مبارکه. خب بنی امیه طبیعتاً باید شامو درستش کنن، یار من کار ندارم اغراض اون از این نقل چیه. کوفه آبستن همه اختلافات و مشکلات بنی امیه با عراق بوده، لذا هم تو علم رجال کوفی اصلش بر کذاب بودن راوی کوفیه میگن، یعنی این جالبه، راوی کوفیه راوی شامیه، یعنی اولی قاعدتاً قش میکنیم به سمت اونا میگن عدم وساقتش و شامی رو قش میکنیم به سمت وساقتش، بعد میگن بصره ملحقه به شامه. چرا؟ خب برای اینکه بصره با همون جریان بوده، او یه تفکری داشته، این روایت رو حالا درست یا غلط آورده که کوفه رو بزنه، وگرنه اگر این روایت اینقدر مفتزهانه رای عایشه بود مرض نداشت نقل کنه. بحث کنیم این شاراجه به تحریف، میگیم بخاری کوچکتر از اینش رو تحریف میکنه. اینجایی که صراحتن حرف میزنه اگر خودش احساس میکرد خطری برای مذهبش داره نقل نمیکرد، مواردش رو عرض میکنیم. اینجا او میخواست کوفه رو بزنه، شما که وارد شدی چون نگاهت احتجاجیه، نگاهت کلامی صرفه، نگاهت مفتزه کردن طرف مقابل هست، البته طرف مقابل همین نگاه داره ها به ما، کاملا مثال میزنه. بعد لذا به این روایت که میرسی نمیبینی که سایر روایات در این باب چیست. این روایت رو بذاریم کنار هم، شراح چه گفتن و بعد تازه ربط این به فهم ما از تاریخ چی داره. اینا رو اینجوری نمیبینیم، لذا حکم میدیم. اون طرف هم همینه. البانی مثلا فرض بفرمایید میاد شاخ غول بشکن، خب محدث بزرگ، میگه این روایاتی که شیعیان که میدونید اصلا حدیث و درایه و رجال نمیفهمن. او هم با همین نگاه میاد سراغ ما. نمونه بارزش اینه، این کتاب کافیشونه که این قدم ادعا میکنن، روایت آوردن از زراره از ابی عبدالله. آقا این دو جاش ارسال تابلو داره، یکی ابی عبدالله کجا معصوم، پیغمبر کجا از نظر او ابی عبدالله معصوم نیست، یه ارسال اینجا داره حدیث مقطوع است به معصوم نمیرسه. یکی هم این که زراره بعد از سال 100 مثلا فرض کنید که، یا بعد از سال 80 به دنیا اومده، ابو عبدالله حسین ابن علی سال 61 شهید شده. چون نگاه احتجاجی، حالا بگو آقا عرف شیعه وقتی میگه ابو عبدالله یعنی امام حسین یا امام صادق، وقتی ما در مقام حدیث برمیایم تو فضای حدیثیم ابو عبدالله کیه؟ حالا بله یه ابو جعفر باشه، یه مثلا ابوالحسن باشه، یه ابن الرضا باشه، دوتا امام نزدیک به همن، راویو ببینیم طبقه مشترک باشه، سخته بفهمیم کدوم معصومه. ولی ابو عبدالله در عرف روایت ما امام حسین نیست که. او چون نگاهش، او هم احتجاجیه برای تخریب تراث شیعه است، او هم همین شیوه ما برخورد میکنه. نمونای فراوانی داره، نمیخوام عرض کنم. اون چیزی که فضای اگر تاریخ رو بخوایم بدیم به کلام، اینو چماق متکلمین کنیم، میشه یه وسیله برای جار و جنجال کردن. اون چیزی که امروز واقع شده، آقا امروز واقع شده، مثال زیاد دارم چون حساس بعضی از بزرگان برمیگرده، مثال نمیزنم، وگرنه خدا میدونه که بعضی وقتا هم از این طرف هم از اون طرف اشتباهات وحشتناکی اینطوری صورت گرفته. بعضی وقتا مثلا ماجرای فحشای عایشه، شما میدونید که چقدر جهان اسلام با هم درگیر شدن، رهبر کشور ما عرض کنم که موضع گیری کرده، هم راجب شخصش، هم فتوا در برابر مثلا توهین به امهات المؤمنین داده، از اون طرف دعوا، از این طرف دعوا، چقدر کی، چرا؟ چون یه بحثی که آقا از لحاظ تاریخی میخواید بحث کنید، از لحاظ تاریخی شما چه چیزی رو براش کاشفیت از واقع قائلید؟ شما در تاریخ دنبال چی هستید؟ به نظر میرسه اگه غرض مطالعه تاریخ رو توجه نکنیم به این ورطه میفتیم. و دو طرف هم توان دارن که همدیگر رو بکوبن. هم تو کتابهای ما مطالبی هست که اگر طرف مقابل بخواد عمدن بد برداشت کنه میتونه، هم در کتب اونها غیر از خطاهایی که هست، که خطاهایی که واقعا هست اونها، هیچ مطالبی هست که میشه با بد برداشت کردن دعوا کرد، حاصلش هم دعوای بی حاصله. توجه میفرمایید؟ بدترش اینه که بزرگی از بزرگان ما مطلبی بگه اینجوری، بعد به عنوان مثلا معاذ الله آیت بی سوادی علمای شیعه برن اونو تو دانشگاهشون اینو بحث کنن، این خیلی خطرناک. اما اون چیزی که حقیر میفهمم از تاریخ اینه که ما در تاریخ دنبال واقع هستیم، نه دنبال حجت هستیم، نه دنبال اثبات عقائدمون لزومن هستیم. همواره ما دنبالیم که واقع چه رخ داده است. فرض کنید موضوع اصلا دینی نباشه، آیا کوروشی هست یا نیست؟ آیا مثلا انوشیروان عادل بوده است یا نیست؟ اینجا چه کار میکنید شما؟ میگید آقا گزارش هایی رسیده، مثل مطالبی که هست، مثل روزنامه ها، دقیقا روزنامه های نمی اخبار تاریخی گذشته است. روزنامه ها در واقع کتب تاریخی هستن. چرا؟ چون شما هر خبری که تو روزنامه اتفاق میفته خبر تاریخی داره به شما میده، خبری که هنوز رخ نداره که روزنامه نمیتونه بنویسه. این روزنامه ها همش میشن کتب تاریخی انگار. شما چه جوری بحث میکنید؟ نقل های مثلا فرض بفرمایید که قانون عیسی یا نمیدونم داماتو فرض بفرمایید که تمدید شد، برجام نقض شد، یه گزاره تاریخی دیگه، میگه آقا دیشب برجام نقض شد، بعدی میگه این اصلا اثر عملی نداشت، اینم یه گزاره خبری، بعدی میگه اصلا نقض نشده که، اگر مطابق بهش رئیس جمهور چیز کنه مثلا عمل کنه میشه، هنوز نقض نشده است، اینم یه خبر و چیزهای دیگه. دعواهای شما در گذشت مثلا فرض کنید در عدم حمایت از دولت باعث شد که اونها قانون عیسی رو مثلا چیکار کنن، همه اینا گزاره تاریخی هست. کدوم اینا مطابقه با واقعه؟ تاریخ دنبال مطابقه با واقعه میگرده آقا، بنز خودش چی مطابق چی، کدوم اتفاق رخ داده؟ شما بخوای بفهمی کدوم اتفاق رخ داده چیکار میکنی؟ اینو نه من بگم نه مسلمونا بگن، هیوم هم میگه، هیوم برخلاف این که ظاهرا فیلسوف مشهوریه تو جهان اسلام، در کشور خودش انگلستان به مورخ مشهوری عرض کنم شناخته میشه، ایشون هم اینو گفته. آره کسی که دیگه انقدر شکاک بوده که علیت و من و همه رو رد کرده، میگه تو بحثای تاریخی من دنبال اینم که واقع چه رخ داد. تو جایی که یک مسئله اختلاف نظر نیست همه یه جور نقل کردن، اینجا حتی من فرد رو نشناسمم، غرضی اگر در گول زدن من نباشه من راحت باور میکنم. مثلا میرم تو خیابون میبینم زمین خیسه، این کوچه خیسه، این خیابون کوچه ارک خیسه، میرم خیابون روح‌الله میبینم خیسه، بعد همین که دارم رد میشم دو نفر دارم با هم صحبت میکنم، میگه عجب بارون یه روز ما چت نیاوردیم ببین مثلا موش آب کشیده شدم، من اصلا اون رو نمیشناسم که ببینم ثقه است یا غیر ثقه. قرائنی بر این خیسیه هست، چون میشه مثلا فرض کن شهرداری بیاد آب بپاشه یه جایی رو، میگه خیابون و کوچه هاشو آب بپاشه، این ممکنه دیگه. عرض کنم خدمتتون قرائنی میبینم یه دو نفرم با هم حرف میزنن، این دو نفر من میگم اینجا اصلا چه بسا حواسشون نبود، من ظاهرا اینجوری نبود که بشنون من چی میگم، بفهمن من میشنوم، نمیخواستن منو گول بزنن، داشتن با هم حرف میزدن، حتی من این طرفو مجهولم باشه اینجا، چون هیچ غرضی برای گول زدن، فرض کنید هیچ غرضی برای گول زدن من نداره، من باور میکنم. اما تو اون مسئله برجام به عنوان مثال دو طرف ماجرا منتفعن ها، یعنی منافع، حالا این که واقع چیه رو کار ندارم، اما دو تا جریانن هر کدوم نفع میبرن از تقریری که میکنه، نفعشون ممکنه مثلا یا دفاع از مملکت اون یکم همین ظاهرا غرضش باشه، ولی با هم اختلاف دارن، لذا در بیان واقع سعی میکنن مخاطب را مدیریت کنن. اینجا شما یه خبری از یه ثقه بشنوی برای شما هیچ کافی نیست برخلاف فقه. چرا؟ چون ببینید غرضش از بیان چیه؟ تو زاویه دیدش چیه؟ کجا وایساده بود که داشت این اتفاق میافتاد؟ چون شما در فقه جهات مختلف حدیث رو کار ندارید. مثال بزنم، میگه در یه جای امام صادق یه نفر این سوال که از اینجور جواب داد، خب؟ مثلا آقا کفن میت چجوری باشه؟ امام فرمود اینجوری و اینجوری و اینجوری باشه، ستاش اینجوری باشه، مثلا سو بشه اینجوریه، قمیص چونطوریه. اونجا خیلی کمتر پیش میاد که یه غرضی داشته باشه یا یه فهمی خودش داشته باشه، یه نظری داشته باشه، اونجا کم پیش میاد. اما گاهی پیش میاد مثلا دو تا جریان فکری شاگرد امامه، یه جریان یونس بن عبدالرحمن شاگرد امام رضا، یه جریان یونس بن عبدالرحمن شاگرد هشام نعکمه دیگه، یه جریان زمان امام رضا جریان بزنطیه. امام رضا به بزنطینی فرمود مشکل شما با یونس ابن عبدالرحمن و هاشم بن حکم چیه؟ خیلی جالبه، این دو حزبن، دو گروه فکری هن، دو مشرب فکری هن. فرض کنید اخباری و اصولی، مکتب تفکیکی و فلسفی قائل به یه نظریه است. موارد فراوان داریم اینطوری. خب اگر بزنطی گزارشی کرد، حتی میخوام بگم شیعه است و ثقه، گزارشی کرد راجع به هشام بن حکم، چون میدونید که مثلا علی ابن حدید و امثال اینا پشتر یونس ابن عبدالرحمن نماز نمیخوندن، همون که سلمان زمان امام رضایا پشتش نماز نمیخوندن. شما فرض بفرما یه چیزی مثل امروز مثلا تفکیکی و فلسفی نمیدونم اینا، خب اگر کسی یه مشرب فکری داره، الان بزنطی ثقه راجع به یونس ابن عبدالرحمن چیزی نقل کنه، این اگر راجع به مسئله عرض کنم راجع به یه همتیمی خودش بود یه جور شما برخورد میکنی. هیوم هم همینو میگه، میگه اگر دیدین کسی که داره گزارش میکنه طرفدار یه جریانه و داره به نفعش میگه، شما احتمال میدین نخوادم دروغ بگه، اصول موضوعش باعث شده اینجوری بفهم، یا نه داره به ضرر فکر خودش حرف میزنه. مثلا بزنطی فرض کنید بگه من فرض کنید رفتم پیش امام رضا خواستم بگم یونس ابن عبدالرحمن مثلا یه کلاش چی چیه، امام رضا فرمود هر چی او بگه حرف منه، این چون خلاف مشربشه شما این دوتا خبر رو یه قیمت براش قائل نمیشید. اگر موافقی در فضائل همتیمی شرف بزنه یا در مثلا فرض کنید اعتراف کنه علیه همتیمی خودش، دو حالت داره. مخالفی بره فرض بفرمایید که به نفع مخالفش حرف بزنه، شما چند جور برداشت میکنید، درسته؟ یعنی فقط یک صرفه یه نقل باعث نمیشه شما مطلب بپذیرید. من یه نمونه بگم بعد اینو سعی میکنم جنبندی اولیه بکنم به آرای شما بذارم، بقیشو میذارم بعدن اگر اشاره کردن که وقت تموم میشه 7-8 دقیقه دیگه. یکی از بزرگان ما که این آقا انقدر آدم ثقه‌ایه که نه تنها خودش ثقه است بلکه از این افراد حزب‌اللهی انقلابی نهی از منکر کننده است که نمیذاره دیگران هم دروغ بگن. قوم اگر کسی از مجاهیل نقل میکرد یا مراسیلش زیاد میشد میزد بیرونش میکرد. حتی بعضی قائلن ایشون اگر کثرت روایت از کسی داشته باشه بر وساقت اون فرد دلالت میکنه. خب میان میگن که آقا امام جواد سلام الله علیه به شهادت رسیده. امام بعد کیه؟ غلامی داره امام جواد سلام الله علیه، اسمش خیزرانیه. میگن آقای خیزرانی تو چیزی نشدی؟ میگه بله من بودم روزی که امام جواد سلام الله علیه تنسیس کردن نص بر امامت امام هادی رو. میگن شاهدم داری؟ میگه بله، همین آقای بزرگ وجه القمین و شیخ القمین و رئیس فرقه ناجیه اثناعشریه در قم، میرن سراغ او، ایشون سفر کرده بوده اون زمان عراق بوده، میگن حاج آقا سلام علیکم حضرت آیت الله مرجع تقلید قمی هست، آقا شما هم یادته که امام هادی سلام الله علیه امام جواد نست بر امامت امام هادی کرد؟ میگه نه. میگن که خیزرانی گفته، من یادم نمیاد. خیزرانی میگه که مباهله میکنی، یعنی میگیم از حول و قوه خدا بیزارم هر کسی که دروغ بگه، اگر دروغ بگویم. این من میگم نس انجام شد تو بگونه. او ترسید گفت نه الان داره چیزا یادم میاد. گفتن چرا قبول نکردی؟ گفت خیزرانی عرب نیست، تاریخ ثبت میکنه آغاز و تثبیت امامت امام هادی توسط یک عجم اتفاق افتاده و من یمنی الاصل ارق عربیتم قویه، نمیخواستم با اینو باور کنم، ای کاش زودتر یه عربی این حرف رو میزن. بله یه کار راحتی اینه که شما بگی آقا این روایت که در کافی اومده حجت نیست و بعیده، و گرچه اگه وقتی فرصت کردیم راجع به بحث قبیله گرایی حرف بزنیم اونجا عرض میکنیم که ابدا این چیزا بعید نیست، ابدا این چیزا بعید نیست، کما که امروز شما دارید میبینید، شما همین امروز دارید میبینید که آقا فرمود برجام رو طوری تصویب کنید که بتونید جلوی امام زمان سلام الله علیه دفاع کنید. سراتای قضیه هم اومد، بعدن مسئول همون مجلس گفت باید بیشتر تدقیق میشد. ما نمیدونیم منظورش کی بود. فراوون هست، فراوون هست که الگه های ما باعث میشه. حالا فرض کنید این واقعی که من درس کردم اتفاق افتاده باشه، چه اتفاق؟ آقا ما اگر کسی گزارش میکنه باید ببینیم گزارشش دنبال این هست که چه بخشی از واقع به چه شکل نمایش بده. اگر دنبال واقع هستیم، بنده تئوریم این هست که گزاره های اخبار تاریخی مثل قطعه های پازل هستند. فرقش یکی از فرقهای اساسی تاریخ و فقه اساسا همینه. شما در اون روایت، مثلا روایت بگم همه آقایون بهتر از من شنیدن، داریم که آقا اینی که خداوند آب رو به عنوان مطهر برای مسلمان ها قرار داده امتنانیه. چرا؟ چون بنو اسرائیل چیکار میکردن؟ قرضوا لحومهم بالمغاریض. دیدید دیگه، شما اصلا اون جایی که دارید اون روایت رو به عنوان این که اینا قرضوا لحومهم بالمغاریض که اذا اصابهم مثلا قطرتون من البول، یه همچین چیزی در روایت دیگه، اذا مثلا اصابهم قطرتون من البول قرضوا لحومهم بالمغاریض بنی اسرائیل. بعد امتنان از امتنانهای متعددی که خداوند برای این امت قرار داده، مثل رفع عن امتی تسعه، یکیش هم اینه که این اونا باید گوشتشون رو میبریدن، شما نه آب مطهره. این دل... تو بحث مطهریت آب اینو بحث میکنه. اصلا فقیه، من کمتر دیدم فقیهی که بگه بریم ببینیم واقعا بنی اسرائیل همچین کاری میکردن یا نمیکردن که بعد در صدور روایت اینو بخواد اثر بده. ابدا این کارو نمیکنه. اصلا واقع بود یا نبود، معصوم فرموده این امتنان، دو تا چیز میفهمم من از این، آب مطهر، این حکمم امتنانی، چون این امتنانی هم تو بعضی از امور فقهی اثر داره دیگه، این امتنانی هست یا نیست، اصلا بقیه موارد کار نداره. ولی اگه شما بخوای مورخ باشی، مورخ میگه من که دنبال حجت نیستم، من که دنبال این که عمل شرعی برای شما پیدا کنم نیستم، گور خودت پیدا کن واقع شده یا نشده. یک گزارشی اینو میگه، من اگه بخوام باور کنم میرم گزارش ها رو نگاه میکنم، آیا بنی اسرائیل مثلا اگر دسترسی دارم به متون اون زمان اونها به صورتی که قابل اطمینان باشه، آیا اینا قرض علوم هم بالمغاریز یا مثلا آب میریختن، آیا نقاشی سندی نمیدونم خط میخی چیزی هست که مثلا این تصویر رو ارائه کرده باشه که لحظه مثلا اصابه بولینا دارن این قیچی ها میزنن به بدنشون یا نمیزنن، این واقع شده یا نشده. به این کارو کار نده، ولی مورخ میگه من باید نگاه کنم واقع شده یا نه، مثلا من به حجت کار ندارم. مسئله تاریخی مثل اینکه فرض کنیم ما اینجا یه ساعت و نیم با هم هستیم، بعد یه شامی با هم میخوریم، گفتگوی میکنیم، یا عالم اتفاقات میفته، از این جلسه که میریم بیرون فردایی که میگه فلان دیشب زنگ زدم تلفنت جواب نداد، میگی فلان جا بودم، میگه چی شد، میگه فلانی اینو گفت یا اینطور شد. اینطور شد چقدر این ما وقع مجلس ماست، چقدرشه؟ اینه یه تابلوه، یه منظره که شما اگر من خودمو بگم گزارشی که از این جلسه بیرون دادم صادقانه باشه، یه قطعه پازل رو حساب کنید، یه قطعه این گزارش منه، اما خیلی اتفاق دیگه هم افتاده، درسته؟ چجوری باقی ما وقع رو بفهمیم؟ اینو واردش الان نمیشم. این خبر من حد اکثر یه دونه از این قطعه های پازل رو روشن میکنه. شما از یه دونه تصویر، چون دو ساعت اتفاق اینجا، از این تصویر درگیریه، حال برجام چی چی شد، درگیریه مثلا پرسپولیس استقلال، دیدی بازی رو 90 دقیقه، میگه اینطوری شد، یه جمله میگه، شما اگه بخواید نگاه فقهی داشته باشی ممکن از این بتونی استفاده کنی. نمیخوام بگم فقه دقیق نیستا، اصلا قرضاشون با هم فرق میکنه. تو بعضی امور دقتش خیلی سختگیرانه تره، مثلا میگه باید حتما من اطمینان از صدور پیدا کنم چیکار کنم، خیلی هم شاید سختگیرانه تر باشه. نمیخوام خدای نکرده بگم فقه دقیق نیست، قرضش این نیست اصلا. یه قطعه از این پازل من روشن میشه. آقا شما از یه تصویر یه قطعش روشن باشه، باقیشو چطوری حدس میزنی؟ احتمال نمیدی خبرهای دیگه هم تو اون تصویر باشه؟ این تازه مال وقتیه که اطمینان داشته باشی این یه دونه قطعش تازه واقعیه. شاید قطعه یه پازل دیگر اینجا گذاشتن. کی اتفاق میفته؟ وقتی که من میخواهم ماوقع را جور دیگری جلوه بده. آقای جوادی با آقای سیدان نشستن راجع معاد بحث کرد. ها؟ یک طرف گزارشش اینه که رو حیا زیاد آیت الله جوادی ایشون وارد مباحثه جدی نشدن. یک طرف میگه ایشان وارد مباحثه شدن، آقای سیدان جواب متقنی دادن و ایشون رو شکست دادن. اینم کتابش. دو تا گزارش مختلف از یه مجلس دیگه. من کار ندارم کدوم درسته. ها؟ اینجا غرض چیه؟ هر کسی میخواد خودش رو طرفدارانشون عرض میکنن، میخوان بگن استاد ماست که قوی تره. اینجا در صدد اینه که تصویر اونجوری که میخواد ارائه کنه. رضا شما اول یه نقلی شد، این نقل به چه دلیل شده، چرا گفته شده، غرضش چی بوده، با واقع چقدر به این راحتی آدم به اطمینان تو تاریخ نمیرسه که بخواد احتجاج کنه در بخاری. مثلا ما بگیم در بخاری چیزی اومده، اونا بگن بله حالا نسبت به بخاری ما چه استدلالایی میتونیم بکنیم، چه حرفایی بزنیم که با مطابقت تاریخ واقع در بیاد. یادم بود شما پرسیدی درز میکنه. مثالش چیه؟ مثالش اینه که تو این جلسه ما یه خدای نکرده اینجایی که هیچکی نیست خردوخانه یه نفر از دنیا میره، ظاهرش اینه که مرگ طبیعیه، ولی فرض کنید که آقای مشکوری مثلا چای مسموم دادن. اگر قتل صورت گرفته باشه قاتل چیکار میکنه؟ جوری صحنه سازی میکنه که یا قاتل کسی دیگه معرفی کنه یا مرگ رو طبیعی. لذا اون قطعه پازلی که به شما میده یه چیزیه که شما یه چیزی دیگه‌ای بفهمی. ها؟ لذا انشالله بعداً بحث میکنیم که شناخت جریان‌های فکری خیلی اثر داره تو فهم ما از تاریخ، چون یه اغراضی پشت پرده بود. اینی که دارم عرض میکنم حرف شاذیه، خیلی از مورخین مدرن امروزی حرف بنده رو خیلی قشری میدونن، بدونن، دارم اعتراف میکنم بنده مورخ محقق رو افسر پلیس آگاهی میدونم که بررسی میکنه این جوانی که از دنیا رفت به مرگ طبیعی از دنیا رفت یا قاتل خواست صحنه رو با صحنه سازی عوض کنه. دنبال واقع میگردن. بله مسائل ساده مثل مجلس ما تو حالت عادی کسی دنبال این نیست این مجلس گزارش خلاف عجیب بده. خیلی دمونم این برجامی که عرض کردیم ممکنه. در مورد میراث میگه آقا بعضی دیدید که از سنت خواب دیدن استفاده میکنه، میگه بابامو خواب دیدم، ما تو فامیلمون بود، بابامو خواب دیدم مخالفت کرده از فروش این خونه. تو خونه باباش نشسته بود، بابا از دنیا رفته بود، 10 نفر وارث بودن. این میگه بابامو خواب دیدم، میگه این خونه رو نگه داری سالی 10 روز روزه، این اینجا 70 سال روزه میگرفت. آقا این غرضش اینه که خونه رو بشین استفاده کنه، دنبال اینه که واقعه و چیز دیگه. و شما بیا یک نقل تاریخی، این یه نقل تاریخی حتی اگر ثقه بیان کنه واقع باشه، این یه قطعه از واقعه است، چون واقعه تاریخی جزئیات داره. اینو عرض میکنم که این رفقا پرسیدن بعدن توضیح بدم. مورخ اگر مورخ باشه نقلهای حدیثی فقهی ما رو بهش وقعی نمیدهد، چون جزئیات ندارد. صبح بود، شب بود، کجا بود، کی بود. مثلا ما غرضمون اینه که شجاعت امام جواد رو بیان کنیم، میگیم امام جواد ایستاده بود با بچه‌ها بازی میکردن، نگاه میکرد، بعد مثلا مأمون وارد شد، همه در رفتن، ایشان ایستاد، مأمون اومد جلو، پسر تو فرزند که هستی که نگرخیدی، مثلا کاروان سلطنتی اومدن برای ما، چون نقل فضیلته نقلش میکنه. بعد او هم میفرماد که بنده ابن رضا هستم و مأمونم کفش میباره و مأمون کی آمد مدینه یا بغداد؟ زمانی که امام جواد را میشناخت. حجا فرمودین کی بوده؟ کجا بوده که مأمون امام جواد را نمیشناخته؟ کی سفر کرد مأمون؟ چون یا مثال دیگه عرض کنم، مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علیه دارن، میگه غریبه به این موضوع، میفرماد که بله امیر المومنین صلوات الله علیه آمده بودن، دراز کشیده بودن، پیراهنشون بالا رفته بود، پیغمبر تشریف بردن منزل، گفتن زهرا جان علی کجاست؟ بعد صدیقه طاهره فرمودن که بحثی شده، بعد اختلافی شده، زنن مشاجره ای رخ داده، در این مشاجره ای که رخ داد امیرالمومنین منزل رو ترک کردن، بعد حضرت برگشتن از خانه بیرون رفتن، دیدن امیرالمومنین یه گوشه ای دراز کشیدن، پیراهنشون بالا رفته، کمر مبارکشون پیدا شده، خاکی شده، گفتن قم یا ابا ترا. چرا نقل کرده؟ میبینی شما راوی هم شیعه نیست. میگه آقا ابو تراب یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، ای تراب یا لأن مثلا امیر المؤمنین و ابو تراب، چون برداشت فضیلت کرده و دنبال این فضائل رو نقل کنه، تسامح کرده تو بعضی امورش. رضا گزارش تاریخی که ما میخوایم نگاه کنیم، چند تا نکته نگاه کنیم، جنبندی کنم. یک، ما دنبال واقعه رخ داده هستیم حتی الامکان، و عینک پیش فرضی که دو تا چهارتا نیست، نمیتونه بیاد واقعی که ما میخوایم دنبالش بریم رو برای ما سه و زیغش رو تعیین کنه. نگاه احتجاجی مفید نیست، دور شدن از مسیره، گفتمان رو از دست میدیم. نگاه در تاریخ باید کاوشگرانه باشه، یافتن سایر قطعه های پازل واقعه موجود که چگونه است و انشالله بعدا عرض میکنم. این بخشی از اون چیزی که تو چیستی ادامه نمیخواستیم خیلی تئوریک و کلاسیک چیستی تاریخ رو بحث کنیم، هم خیلی خشک بود، هم وقت باید یه چیزایی میگفتیم که 20 جلسه بعدم به اصل موضوع نمیرسیدیم. و خلاصه این که ما بنده اینجوری حقیر سراپا تقصیر، مورخ رو یه افسر پلیس دقیق میدونم که بررسی میکنه انگیزه برای خلافگویی هست یا نه. اون مثال اون آقای شیعه بزرگوارم که زدم، میخواستم عرض کنم حتی ثقه ممکنه گاهی اقرازش طوری باشه نوع واقعه رو جور خاصی بیان کنه. نمونه بارزش این مباحث اختلافی بین علماست، تراجمی که هست. شما ثقات معاصر رو نگاه کنید، بعضی مراجع ما که در وساقت که هیچ عدالت و تقوا قدسشون شکی نیست، درباره یه واقعه گاهی گزارش های مشاهداتشون مخالف میدن. حالا بخشی دیدید که میگه داور در زاویه ایستاده بود که صحنه را ندید، بد دید. این تازه مال وقتی که هیچ مشکلی نباشه. ما که با این جور موارد سر و کار نداریم، ما با مواردی معمولا سر و کار داریم که مسئله ما جایی که حساسیت یا مذهبی هست یا اسلامی. لذا اتفاقا اونجا غرض پررنگه، خیلی باید تلاش کرد از داده های مختلف شما بتونید واقعه رو پی ببرید. در واقع به قول یه نفر میگفتش که من هر وقت بخوام ببینم در سوریه چه خبره نگاه میکنم، اگر یک هفته اخیر تلویزیون گزارشی نمیدهد میفهمم اوضاع خوب نیست. اگر دیدم تو سه روز پشت سر هم مارش میزنه که الحمدلله وضع خیلی خوبه، میفهمم اینجا احتمالاً فتوحاتی رخ داده قبلیه، نه اینی که پدر سوخته بازی لزوماً باشه. میخواد مثلا فرض فرمایید امنیت خاطر مردم رو خدشه دار، یه غرضهای اقلایی شرعی اصلا هست، یا مثلا مردم نترسن از مثلا داعش خونخوار نگرخن. یعنی این نقل خیلی جوانه بشه باید رعایت کرد تا بشه اخذ کرد. مهمترین بیت القصید عرض بنده امشب اینه که ما با یک روایت ثقتن ان ثقتن ان ثقه همینطوری از واقعه برسیم، از این هیچ نمیشه واقع رو لزوما فهمید. تازه میفهمم این یه قطعه از اون پازل، تازه باید بررسی این قطعه مال این تصویر هست یا نیست. لذات حصول اطمینان در تاریخ خیلی کمه. این به نفع اون کسایی که میخوان کار کلامی بکنن. با تاریخ به این راحتی نمیشه عقاید کلامی رو نقد کرد. توجه فرمودین. اثبات هم خیلی سخت میشه کرد. چون مثل موتوری مونه که میخواد باش پرواز کنه. این تا اینجا، حالا انشالله فرمایشات و نقدها رو میشنوم، یاد میگیرم و یا اصلاح میکنم و یا پاسخ میدم، بعد انشالله این موضوع رو ادامه میدیم تا به بحث تحریف برسیم که بعد عرض کنیم که این در فهم از قضایا مثل قدیر چه اثری داره. قرار به فیض برسونن دیگه، تا جای جاریانی بیان فضائل امیرالمومنین بگن و بحث بی خودی ما رو ختم به فضائل امیرالمومنین و نشاط مجلس کنن. صلواتی بر حضرت کنیم.